رقابت بیپایان، تندروها با دولت، از لبنان و سوریه تا تهران، اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. چگونه جریان سایبری و چهره‌های نزدیک به جریان رقیب مسعود پزشکیان در ماه‌های اخیر دولت او را مقصر تمامی رخدادها از ترور هنیه تا سقوط اسد در سوریه معرفی کردند. سیما پروانه گهر درست از زمانی که ترورهای اسرائیلی در منطقه شروع شد، بهانه‌های بنی اسرائیلی نیز در تهران کلید خورد. وقتی ترور اسماعیل هنیه در تهران، ترورهای لبنان، محور مقاومت و بعد از آن سقوط دولت اسد در سوریه یکی پس از دیگری در صفحات تاریخ ثبت شد. جریان مغلوب انتخابات ریاست جمهوری 1403 دولت پزشکیان را عامل وضعیت فعلی معرفی کرد. این در حالی است که مطابق قانون اساسی تصمیم گیر نهایی در این حوزه هرگز نهاد دولت نبوده و نیست. با این حال تسویه حساب انتخاباتی با ترور سیاسی رئیس دولت 14 ادامه دارد. تسویه حسابی که دولت مسعود پزشکیان و چهره های آن را در شرایط فعلی از لبنان تا سوریه دخیل می کند. در ساعات ابتدایی بعد از اعلام رسمی سقوط دولت اسد در سوریه، ویدیوها و توییت های مختلفی درباره این موضوع از جانب چهره های مختلف اما عموماً از جریان منتقد دولت و رقبای انتخابات آنها منتشر شد. هدف این محتواهای تولیده شده البته تنها دولت نبوده و بعضن حتی نیروهای نظامی به خاطر آنچه در سوریه رخ داده بود مورد انتقاد قرار گرفتند. کیهان، منتقد ظریف و پزشکیان در میدانه. روزنامه کیهان مثل تمامی ماه‌های اخیر که رخدادهای منطقه را در موضوع حضور دولت 14 بر سرکار توصیف می‌کند، در مطلبی نوشت که مدارا با دشمن در همین چند ماه ابتدایه دولت 14 نتایج عبرت آموزی داشته است. پس از ترور شهید اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران به تهران آمده بود، دولت دلخوش به وعده اروپا و آمریکا با دشمن مدارا کرد و پاسخ به این جنایت را به تعویق انداخت، اما نتیجه چیزی جز ترور دبیرکل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله نبوده. کیهان همچنین در این مطلب با کنایه به رویکردهای دولت 14 مسعود پزشکیان و وزارت امور خارجه اش نوشت، این روزها اخبار سوریه در سطر اخبار منطقه و حتی جهان قرار دارد. چه بسا آنجا نیست طی ماه‌های گذشته کسانی نسخه غرب‌گرایان را تجویز کرده باشند. با دشمنان مدارات در سوریه تا مرحله آخر اجرا شد و به سقوط 11 روزه دمشق رسید. حسین شریعت‌مداری در قائله سقوط اسد هم به ظریف تاخت و نوشت، برخی از افراد که بعضن جایگاه‌های غیرقانونی در دولت دارند. فالس‌های طی این هفته‌های حساس برای غرب فرستاده‌اند که انشاءالله در آینده هم برای برخورد با این پالس‌ها و آن افراد فکری خواهد شد. مجلس 12 و اظهارات عجیب در مورد روسیه. حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس 12 هم از قائله موضع‌گیری درباره مسئله سوریه عقب نماند و او نیز مثل کیهان از زن خود به تحلیل مسئله پرداخت. رسایی در کانال تلگرامیش درباره سقوط اسد نوشته و کنایه ای نیز در این باره به ظریف زده. در مطلبی نوشت، بشار تا وقتی اسد بود و به ایران، ولایی و حزب الله تکیه بود. پایدار بود، اما از وقتی ظریف شد و در برابر ارتجاع عربی زانو زد و به فریب عبری و غربی خوشنود شد و به حزب الله و ایران پشت کرد، دیگر سقوط کرد. به همین سادگی. او در توییتی هم به ظریف کنایه زد و نوشت، بشار اسد هم می‌خواست به غربی‌ها ثابت کند دنبال جنگ نیست. همان روزها هم او در جلسه علنی مجلس نیز خطاب به هیئت رئیسه گفت، نمایندگان مجلس در مورد مسئله سوریه توجیه نیستند. البته نمایندگان دیگر از جبهه پایداری هم نظر با حمید رسایی نبودند و در اظهارات ایشان مدعی توجیهی فراتر از مسئولان کشور نیز درباره این رخدادها هستند. منان رئیسی، نماینده مردم قم، در مجلس در یادداشتی در این باره نوشت، اینکه بعد از تقدیم حدود 6000 شهید مدافع حرم و صرف میلیاردها تومان هزینه، تی فقط یک هفته سوریه را دو دستی تقدیم تکفیری ها کردیم، اگر غضب الهی نیست پس چیست؟ او در بخش دیگری از این یادداشت مدعی شد که حدود 2 هفته قبل در حاشیه مراسمی ملاقاتی بسیار کوتاه با یکی از بلندپایه‌ترین مقامات نظامی کشور داشتم. به ایشان عرض کردم که پس این وعده صادق سچه شد. لبخندی زدند و گفتند بزنیم که نیم ساعت بعدش دوباره اسرائیل ما را بزند تا بعدش مردم مطالبه وعده صادق 4 را بکنند. از پاسخ ایشان چنان متعجب شدم که تا چند روز در حیرت به سر می‌بردم. حالا هم که 2 هفته از آن زمان گذشته است، دائما این سوال در ذهن حقیر موج می‌زند که مگر آقا همین 40 روز پیش نفرمود که بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخورد. این که سوریه را بعد از این همه خون یک هفته ای تقدیمشان کردیم در راستای به هم خوردن خطای محاسباتی اسرائیلی ها بوده. ظاهرا برخی از عزیزان ما فرمایش آقا را سر و ته فهمیدند و تصمیمشان این بوده جوری عمل کنیم که خطای محاسباتی خود ما به هم بخورد. قبلا هم گفته بودم که خط قرمز حقیر فقط و فقط رهبر انقلاب است و در دفاع از حقوق ملت و نظام از مطالبه گری و نقد هیچ عزیزی فروگذار نخواهم کرد، حتی اگر آن عزیز مقام ارشد نظامی یا امنیتی کشور باشد. زمن فعلا با توجه به شرایط جنگی منطقه و لزوم حفظ وحدت، بیان نام مقاماتی که طی این 40 روز قصور داشتند را صلاح نمی دانم، اما اگر در ادامه دوباره در اجرای فرمایش آقا کوتاهی بورزند، ابایی از افشای نامشان نخواهم داشت. احمد ندری، نماینده مجلس و استاد دانشگاه در ایران که پیشتر از عدم مداخله ایران در تحولات اخیر سوریه انتقاد کرده بود، گفت که پس از سقوط بشار اسد، استراتژی ایران باید به طرف آزمایش بمب اتمی برود. او نیروهای مخالف اسد در سوریه را ترکیب اخوانی سلفی ری برند شده توسط رسانه‌های غربی خواند و نوشت با تسلط این نیروها بر سوریه شد آنچه نباید میشد. استراتژی ایران بعد از این باید بر دو موضوع شکل بگیرد: اول احیای جبهه زخمی مقاومت و دوم آزمایش بمب اتمی. نادری پیش از این در شبکه ایکس نوشته بود: سوریه در آستانه ی سقوط است و ما خونسرد داریم تماشا میکنیم. در صورت سقوط دمشق، لبنان و عراق را هم از دست خواهیم داد و باید در مرزهای عمان با دشمن مقابله کنیم. خونهای زیادی برای حفظ سوریه دادیم. علت این سکوت را نمیفهمم، اما هر چه باشد به صلاح کشور نیست. تا دیر نشده یه باید کاری کرد. صدا و سیما، تولیدات عجیب و سیاست ضد و نقیض. رویه پخش برنامه صدا و سیما و اظهارات کارشناسان در این ایام نشان می‌دهد که از اساس صدا و سیما شاید به اندازه رسانه‌های سوری سردرگم بوده و اظهارات چهره‌هایی که به عنوان کارشناس در برنامه‌ها دعوت می‌شدند است. شدت تناقض تحلیل و مهمتر از تحلیل تضاد در سیاست‌های کلان در قبال سقوط دولت اسد مؤید همین موضوع است. سهیل کریمی که به عنوان کارشناس مسائل سوریه در صدا و سیما حاضر شده بود، در گفت بگو با شبکه خبر سیما به تحلیل اوضاع سوریه و نقش ایران در آن پرداخت و در تحلیلی عجیب گفت که به نیروهای ما اجازه حضور در میدان داده نمی شود. او در بخش دیگری از این برنامه با بیان این که ما نباید برادران و خواهران خود را در این شرایط دشوار رها کنیم و باید به یاری آنها بشتابیم تاکید کرد. در حال حاضر به نیروهای ایرانی اجازه جنگ مستقیم در این کشور داده نشده است. در یکی از این برنامه‌ها نیز محمد رضا غلامرضا، معاون سابق سپاه قدس، در صحبتی مطرح کرد ترک‌ها و بعضی از کشورهای عربی فریب دادند. اینها 2 ماه قبل تضمین دادند که هیچ اتفاقی در سوریه نمی‌افتد. در همین ایام فردی به نام کمالی به عنوان کارشناس سوریه در برنامه صدا و سیما حاضر شد و در اظهارات خود تلویحاً از مخالفان مسلح سوری بعد از سقوط بشار اسد حمایت کرد. علاوه بر این حسین اکبری، سفیر ایران در سوریه، در گفتگوی زنده با شبکه خبر درباره تحولات اخیر دمشق گفت: ما این اتفاق را پیش بینی می‌کردیم و تقریباً هیچ یک از همکاران ما از دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی در سفارت حضور نداشتند. در سفارت کسی آسیب ندید. بعد از حمص نه تنها ارتش سوریه بلکه مردم نیز در هیچ کجا مقاومت نکردند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: این جریان فعلی در سوریه با داعش متفاوت هستند و قبلاً با داعش جنگ هم داشتند. در برنامه دیگری که در این روزها از صدا و سیما منتشر شد، مصطفی خوش، چشم کارشناس مسائل سیاسی، روایتی از دیدار یکی از فرماندهان عالی ایران با بشار اسد مطرح کرد و گفت: بشار در حالی که خط تلفن مستقیم با آمریکا، ترکیه و روسیه روی میزش داشته، خطاب به او گفته: اگر شما هم مایل به کمک هستید، یک گوشه کار را بگیرید. اظهارات عجیب رقبای انتخاباتی پزشکیان درباره سقوط اسد. در میان موضع‌گیری های مختلف در قبال موضوع سقوط دولت اسد در سوریه، اظهارات دو چهره، یعنی امیر حسین قاضی زاده هاشمی، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهور در دولت 13 و البته سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت 13 در جای خود قابل توجه است. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت رئیسی، در توییتی تحولات تلخ اخیر خاورمیانه را به فوت ابراهیم رئیسی مرتبط دانست و نوشت: تمامی حوادث تلخ ماه‌های اخیر، شهادت اسماعیل هنیه، یحیای سنبار، سید حسن نصرالله، سید هاشم و فرماندهان حزب الله، تهاجم رژیم صهیونیستی به اهدافی در ایران، بمباران وحشیانه لبنان، فروپاشی دولت سوریه و از سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید در 30 اردیبهشت آغاز شد. امیر حسین قاضی زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور دولت 13 نیز در واکنش به سقوط دولت بشار اسد با بیان اینکه شیطان همیشه وسوسه می کند، اما به وسوسه و وعده هایی که می دهد عمل نمی کند گفته است. هر دولت مردی که وسوسه های مستکبران و دشمنانش را بپذیرد دچار غفلت و شکست خواهد شد. وقتی دولت مرد به این شکل تحلیل کند، ارتش و نیروهای نظامی آن کشور هم دچار ضعف و وادادگی می شوند، به خصوص وقتی که به صورت گسترده در ارتش نفوذ اتفاق افتاده باشد. متاسفانه اتفاقی که در سوریه افتاد قابل پیش بینی بود. بارها مسئولان جمهوری اسلامی تذکر دادند ولی نادیده گرفته شد و باعث این اتفاق شد. رهبر انقلاب وقتی چند سال پیش فرمودند حزب اللهی ها را تندرو ندانید، این افراد به وقت خطر کشور را نجات می دهند. اگر سوریه هم از این حزب اللهی ها داشت به این وضع نمی افتاد. سوریه و سایبری ها از ساعت نخست بعد از اعلام سقوط اسد برخی اکانت های سایبری نیز روی کرده عجیبی در قبال این تحولات در پیش گرفتند و حتی زبان به نقد نیروهای نظامی گشودند. انتشار مطالب و هشتگ هایی همچون دیپلماسی در میدان و میدان در هیئت قشنگ نه در کنار این توییت ها تحلیل های علیزاده در نقد سیاست های نظامی نیز بازخورد های زیادی داشت. احسنت به نتانیاهو، مرحب یهود در قرن 21، فقط این که در این معرکه علی و ذوالفقارش رو نداشتیم. یه تن مج همه رو خوابوند. حالا عزیزان هی شعار بدهند. اینها همش نتیجه یه تعلل و عقب نشینی های غیر تاکتیکی طی یک سال گذشته است. تنها چیزی که ندیدیم شتاب زدگی بود و هرچه دیدیم تعلل بود. یکی دیگر از اکانت های توییتری سایبری ها در متن نتانیاهو و کنایه به نیروهای داخلی نوشت: سروری بر منطق سزاوار کسی است که تنها راهبردش در مقابل دشمنان شکست دادن اشان است و هوشمندانه ترین و جسورانه ترین تصمیمات را اتخاذ می کند. نه آن کسی که هر چند سال یک بار یا تسلیمه و مذاکره می کند و لگدی به متحدانش حواله می کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که تنها چند روز بعد حسین سلامی در اظهاراتی مواضع سپاه در این موضوع را تشریح کرد. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، یک روز قبل از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در همین ارتباط در جمع فرماندهان سپاه گفته که از ماه‌ها پیش از تحرکات مسلحین و تکفیری‌ها مطلع بودیم. برادران ما توانسته بودند با استفاده از شگرد‌های اطلاعاتی محورهای حمله اینها را پیدا کنند و به سطح سیاسی و نظامی سوریه منتقل کنند. سلامی همچنین در سخنرانی خود پیرامون تحولات منطقه همچنین خبر داد که مسئولان اطلاعاتی ایران از 3 ماه قبل درباره رخدادهای سوریه به مقام‌های این کشور هشدار داده بودند، اما این را هم گفتند که مشخص نیست این گزارش‌ها به دست مقامات بالای آن کشور رسیده یا همان وسط‌ها گم و گور شده بود. نقشه های اسرائیل در منطقه، بهانه های بنی اسرائیلی در تهران، موضع‌گیری ها علیه دولت پزشکیان به دلیل آنچه کوتاهی در قبال حمایت از محور مقاومت خوانده می شود، البته مختص ماجرای سوریه نیست. روز دوشنبه 9 مهر ماه کانال تلگرامی رجانیوز در مطلبی به قلم سید مصطفی موسوی نژاد و با عنوان بعضی ها زاییده شدند تا فریب آمریکا را بخورند. نوشت: در آخرین مورد مشخص شد پاسخ به شهادت هنیه در تهران به دلیل وعده آتش‌بس آمریکا به پزشکیان و ظریف عقب افتاد و امروز شاهد جنایت بی‌سابقه اسرائیل در شهادت سید حسن نصرالله بودیم، ولی فقیه با ما درد دل کرد و جدی نگرفتیم. عقب نشینی غیر تاکتیکی غضب الهی را در پی دارد. رخدادهای آن زمان در لبنان از حمله تروریستی به اعضای حزب الله لبنان تا ترور سید حسن نصرالله، محوری برای مؤاخذ مسعود پزشکیان در ارتباط با اظهاراتش در حاشیه حضور در مجمع عمومی سازمان ملل شد. اگر چه پیش از این رخدادها نیز خط رسان ای فکری جریان پایداری در حمله به دولت و رئیس آن سنگ تمام گذاشته بود. وحید یامین پور در یادداشتی در 3 مهر ماه در رجانیوز نوشت: صوتی که از صحبت‌های آقای پزشکیان منتشر شده حتی از تیتر بلومبرگ هم بدتر است. به گمانم از ابتدای انقلاب تا الان هیچ کسی چنین حرفی را بر زبان نیاورده. حتی سیاستمداران درجه 3، حتی روزنامه نگاران و به همین دلیل هم وزیر امور خارجه و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بلافاصله آن را تکذیب کردند. دامین پور در این مطلب همچنین تاکید کرده است: امیدوارم مواضع تکمیلی رئیس جمهور در روزهای باقی مانده از حضور ایشان در نیویورک پاسخ این پرسش‌ها را روشن کند. هنوز آتش بلوای مجازی و رسان ای پایداری ها درباره این موضوع فروکش نکرده بود که بخشی از گفت اوگوی پزشکیان با فرید زکریا مبنی بر یکسان نبودن توانایی حزب الله و اسرائیل نیز دستاویز موج جدید حمله شد. این در حالی بود که پزشکیان در همان گفتگو ضمن بیان موضوع عدم یکسان بودن توانایی اسرائیل و حزب الله تاکید کرده بود که ما در کنار حزب الله خواهیم بود. کیهان نیز بدون فوت وقت در مطالبی چهار احتمال درباره ریشه بیان این اظهارات توسط رئیس جمهور را طرح و ناتوانی رئیس جمهور در بیان مطالب و حضور مشاوران غرب زده و دارای سابقه حضور در فتنه را است. اصلی ترین احتمالات علت اظهارات پزشکیان درباره اسرائیل خواند. اصلی ترین محوری که در این روزها علیه مسعود پزشکیان و دولت او پیگیری میشد، مسئله ای با عنوان اتهامی اعلان در پاسخ به ترور هنی از جانب دولت 14 است. موضوعی که کیهان درباره آن نوشت، خونخواهی مهمان شهید، حق و مسئولیت ذاتی جمهوری اسلامی ایران است. اما ادای این تعهد حقوقی و عقلانی بازدارنده 2 به تأخیر افتاد. این تأخیر به رژیم صهیونیستی فرصت و جرأت داد تا دور تازه‌ای از جنایات تروریستی را این بار در لبنان مرتکب شود. چرا مجازات اسرائیل به تأخیر افتاد؟ به خاطر 2 انگاره غلط، اولی همان که 1 قبل بر زبان آقای عراشی همجاری شد، رژیم اسرائیل در غزه در باتلاق گرفتار شده و تصور می‌کنند با گسترش میدان جنگ می‌توانند از بنبست خارج شوند. ما کاملا هوشیار هستیم و در تل آنها نخواهیم افتاد. نکته قابل توجه دیگر روی ای بود که صدا و سیما از ساعات ابتدایی بعد از ترور سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان توسط اسرائیل در پیش گرفته است. هادی معصومی زاره، تصویربردار و مدیر فیلمبرداری که از چهره های ثابت صدا و سیما است، در ساعات ابتدایی بعد از ترور دبیرکل حزب الله لبنان در محل زاهی بیروت حاضر شد و ایستاده رو به دوربین با انتقاد از رویکردهای داخلی کشور در قبال ترور هنی گفت که اشتباه مقامات موجب زدن سر مقاومت شده است. او در حالی که اشک می‌ریخت فریاد زد آقای جمهوری اسلامی به خودت بیا. معصومی زاره تفکیک میان آمریکا و اسرائیل و محافظه‌کاری شدید این چند ماهه را دلیل اصلی ترور سید حسن نصرالله دانست. علاوه بر این ابوالفضل زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 12 نیز در ساعات بعد در گفت ودوی با تلویزیون ایران به صراحت گفت اگر سعید جلیلی رئیس جمهور بود شاید اسرائیل به این راحتی جرأت نمی‌کرد. دولت مسعود پزشکیان در حالی زیر فشار برای پاسخگویی درباره رخدادهای اخیر منطقه است که در این حوزه از اساس دولت مستقر شامل دولت مسعود پزشکیان یا هر دولت دیگری اختیاری در اتخاذ این دست از تصمیمات ندارد. مطابق قانون اساسی به طور مشخص در این دست از موارد شورای عالی امنیت ملی مسئول تصمیم گیری است و تصمیماتی مرتبط با پاسخ نظامی یا غیر نظامی در سطوحی بالاتر از سطح دولت‌ها اتخاذ می‌شود. خط رسانه‌ای که چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی و جریان پایداری در روزهای اخیر از ترور اسماعیل هنیه در تهران تا وقایع لبنان و سقوط اسد در سوریه در پیش گرفته فاقد هر منطق و نشان از چشم بستن بر یک رویه. معمول در اتخاذ سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در ساختار جمهوری اسلامی است. آش این انتقادات به اندازه ایشور شده است که جواد موگوی مستندساز اصولگرا نیز به انتقاد از آن پرداخته و نوشته است جماعت جلیلی پایداری استراتژی کنونی ایران را محصول دولت پزشکیان و ظریف اعلام می کنند و حتی خواستار استیضاح پزشکیان شدند. در دولت رئیسی 30,000 نفره در غزه به خاک و خون کشیده شدند. در دولت رئیسی سید رضی فرمانده عالی رتبه سپاه ترور شد. در دولت رئیسی مواضع حزب الله روزانه بمبارانه میشد. در دولت رئیسی یمن بارها بمبارانه شد و ایزن عراق. چرا ایران آن موقع تل آویو را مشتباران نکرد؟ چرا پاسخ سخت بازدارنده نداد که ترور زاهدی در سفارت رغم نخورد؟ حال نکرده های دولت قبل را از دولت تازه تا 3 ماه میخواهند. سوالی که البته پاسخ آن نه در استدلال مخاطبان که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1403 نهان است.